24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
و حالا با برنامه هفتگی تابو همراه با فهیمه خضر حیدری این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. با سپاس از همراهی شما دوستان و براتون شب یلدای پرستاره‌ای آرزو داریم.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
مسلمانان پیامبر خود را خاتم الانبیا میدانند، آخرین پیامبری که ظهور کرده. آیه 40 سوره احزاب از قرآن، کتاب مقدس مسلمانان، هم به همین موضوع اشاره دارد. با این حال معتقدانی از ادیان دیگر از یک سو و منتقدانی که نهاد دین و پیامبری را قبول ندارند از سوی دیگر می‌پرسند چرا و بر اساس چه استدلالی پیامبر اسلام باید خاتم پیامبران باشد نه هیچ پیامبر دیگری؟ آیا ایده خاتمیت به جزمنگاری فکری نمی انجامد؟ در این برنامه از تابو سروش دباغ، پژوهشگر فلسفه و دین، و عرفان ثابتی، پژوهشگر و جامعه شناس دین، بر سر همین موضوع بحث می کنند. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. به تابوی این هفته خوش آمدید. با اجازه آقای ثابتی، بحث این هفته رو من به آقای دباغ آغاز میکنم و با این پرسش که پرسش اصلی ما در این برنامه هست که چرا محمد پیامبر اسلام خاتم انبیا دانسته شده، چه شواهد و قرائن حالا هم درون دینی و هم تاریخی آقای دباغ میتونیم به اختصار برای ما بگین که در این مورد وجود داره؟
در باب خاتمیت یا آینالیتی به تعبیری که مباحث الهیاتی به کار میرود، از اون مفاهیم و مضامینی است که تقریر و صورت بندی فلسفی نداره. ادله‌ای که له آن اقامه شده است ادله درون دینیه. اگر پیامبر گرامی اسلام نگفته بود که من پیامبر خاتمم، برای مسلمانان خاتمیت دلیل دیگری نمی داشت. منی که به عنوان رفرمیست دینی شناخته می شدم، به شما عرض می کنم که بحث خاتمیت یه ادعایی است که چون بنیانگذار دین اسلام ادعا کرده است، پیروان این آیین هم همون رو به همین دلیل می پذیرن. به تعبیر فنی تر بخوام بگم یک گزاره است که باید محور است، نه اینکه توضیح و پیشبینی درش باشه. و گفته شده است به گروندگان این آیین که خاتمیت رو اینگونه باید بفهمید که پس از محمد بن عبدالله پیامبر گرامی اسلام دیگر پیامبری نخواهد آمد. من به عنوان کسی که در حوزه اسلام شناسی و دین شناسی کار میکنم، از این منظر خاتمیت رو میفهمم.
بسیار خوب آقای ثابتی، استدلال آقای دباغ رو شنیدید که از خاتمیت به عنوان یک بحث درون دینی یا الهیاتی دفاع میکنن به این شکل که خب مسلمانان اگر به اسلام گرویدند بحث خاتمیت رو پذیرفتند به دلیل اینکه پیامبر اسلام این صحبت رو مطرح کرده. شما به عنوان دین پژوهی که آیین بهایی هم آیین شما هست، نگاهتون به بحث خاتمیت چیست؟
من معتقدم که حتی اگر به قرآن هم به عنوان متن کانونی دین اسلام نگاه کنیم، این ادعای خاتمیت رو نمیتونیم بپذیریم، به دلیل اینکه تنها در یک آیه، اون هم در آیه‌ای که یک بحث دیگری درباره زندگی خصوصی پیامبر اسلام مطرح بوده مطرح شده. این بحث که پیروان همه ادیان دین یا آیین خودشون رو آخرین آیین می‌دیدن و پیامبر بعدی رو مورد انکار و تکذیب قرار می‌دادن، صرفاً اختصاص به دین اسلام نداره. در آیه 34 سوره غافر مثلا می‌خونیم که پیش از این یوسف به سوی شما با معجزات عدله روشن آمد و دائم از آیاتی که برای شما آورد در شک و تردید ماندید تا آنکه یوسف از دنیا رفت. آن وقت گفتید که دیگر خدا از پس از او هرگز رسولی نمی فرستد. بلی، این چنین خدا مردم ستمگر را که در شک و تردیدند به گمراهی خود وامی گذارد. قرآن داره روایت میکنه که پیروان ادیان پیش از اسلام هم دین زمان خودشون رو، دین جدید رو نپذیرفتن و دو دست خدا رو بسته دونستن. در انجیل هم میدونیم که مسیحیان میگن مثلا آسمان و زمین موکل از زائل و معدوم شود، اما کلام من مسیح زائل نمیشود و همیشه باقی و ثابت میانه مردم خواهد. مسیحیان هم فی المثل اسلام نیاوردند. اتفاقا در قرآن این بحث هست، مثلا در سوره اعراف آیه 34 که ولکل امتن اجلون و اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتن و لا یستقدمون، یعنی هر امتی، یعنی پیروان هر دیانتی پایانی دارن، زمانش که فرا برسه پایان اون دین ساعتی پیش و پس نمیشه. این بحث خاتم النبیین اتفاقا فقط و فقط این بحث در یک آیه اشاره شده در کل قرآن، که این آیه در آیه 40 سوره احزاب هست، که این بحث این بوده که پیامبر اسلام خواستن با فردی ازدواج کنن که همسر پسر خوانده شون بوده، زید ابن حارثه، و این خیلی جنجال برانگیز و مناقشه برانگیز شده. آیه آمده که محمد پدر هیچ یک از مردم شما نیست، بلکه رسول خدا و خاتم انبیا و خدا همیشه بر امور عالم آگاه. یعنی آیا به لحاظ عقلانی ما میتونیم بفهمیم که یک اصل جزمی یا بسیار مهمی که مسلمانان به اون عقیده دارن آمده باشه و تنها و تنها در یک آیه، یک بار در کل قرآن فقط بهش اشاره شده باشه، اون هم در آیه‌ای که مربوط به زندگی خصوصی پیامبر اسلام هست؟ چه ربطی هست بین زندگی خصوصی پیامبر اسلام و اینکه پیامبر اسلام رو ما فکر کنیم خاتم و پایان دهنده انبیا هستن؟
بسیار خوب، اجازه بدید که این دیدگاه شما رو ما با آقای دباغ مطرح بکنیم، ببینیم نکته‌ای که مطرح کردین. آقای دباغ، شما به حال تاکید درون دینی کردین و اینکه مسلمانان بهشون گفته شده پیامبر اسلام خودش رو خاتم انبیا دونسته و مسلمانان رو پذیرفتن. آقای ثابتی در همین هم تردید میکنن که در اسلام این به طور مشخص گفته شده.
عرض می‌شود که به تعبیر منطقیون البینه للمدعی، این تعبیر که در قرآن آمده که خیلی روشنه، بس بر سر بسامد نیست. اینجا ما کان محمدون ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله به کل شیء علیما، این اتفاقا جزء مضامینی است در قرآن که خیلی صریحه. و اینکه حالا در باب کانتکست آیات میشه سخن گفت، اینکه فی المثل به قصه ازدواج پیامبر با زید بن حارثه که اشاره کردن صد و ذیل این آیات پرداخته شده، خب این اختصاصی به این سوره قرآن نداره. در قرآن ما به تفاریق دیدیم که آیات مختلف ذکر شده، در یک سوره موضوعات متعددی به بحث گذاشته شده. ببینید استشهاد متنی که یک جور مواجهه غیر عقلانی یا یک جور استشهادی که ارزش معرفتی نداره نیست. از اقبال لاهوری بپرسید، به عنوان کسی که در کتاب بازسازی فکر دینی سخن گفته راجع به خاتمیت، میگوید ظاهرا میشه اینگونه فهمید که عقل بشر به جایی رسیده بود که دیگه پس از تکمیل شدن اون اصول جهان شمولی که از ساحت قدسی هستی ریزش میکرد در هستی پیرامونی، دیگه ما به یک خودبسندگی رسیده بودیم و از اینجا به بعد دیگه انسان با عنایت به آنچه که تا کنون آمده است میتواند بقیه مسیر رو طی بکند. من شخصا با تفسیر اقبال همدلی دارم و فکر میکنم میشه فهمید و خاتمیت رو اینچنین توضیح داد در کسوت یک نظام الهیاتی اسلامی معقول و موجه.
آقای ثابتی، صحبتی که آقای دباغ کردن و اشاره کردن به نظر اقبال در این زمینه، صحبتی است که طرفداران در حقیقت حقانیت خاتمیت پیامبر اسلام به اون اشاره میکنن، میگن که از زمانی به بعد عقل بشر به حدی رسیده که دیگه نیاز به ظهور پیامبر دیگری نداره بشر. اولا میخوام به طور مشخص نظرتون رو در این باره بگید و بعد اینکه اگر بشر نیاز به ظهور پیامبر جدیدی نداره، چطور میتونیم به این پرسش پاسخ بدیم که اون وقت به دین همچنان احتیاج داره؟
بخواهش، من قبل از اون فقط میخوام به سرعت اشاره کنم که از لحاظ الهیاتی و درون دینی هم هنوز این بحث محل تشکیک است، به دلیل اینکه معنای کلمه خاتم میتونه به معنای زیور و زینت باشه، کما که در عربی خیلی راحت اصطلاح مثلا خاتم المجتهدین استفاده میکنن، به معنی این هست که باعث افتخار و زیور و زینت مجتهدین است، نه اینکه بعد از ایشون هیچ کس دیگه مجتهد نبوده یا مجتهد نشده. یعنی هم خود کلمه خاتم معنی زیور و زینت میده، نه لزوما پایان دهنده اون خاتم هست. و خود کلمه نبی، نبی و رسول با هم فرق دارن. رسول کسیه، پیامبری که شریعت مستقل و کتاب تازه داره، یعنی این به اصطلاح اولو العزمه و نبی مثل انبیای بنی اسرائیل کسی که مقام ترویج و تبیین و انتشار شریعت رو داره. حالا پیامبر اسلام رسول بودند، نبی هم بودند، حتی اگر بگیم خاتم به معنی پایان هست، به این معنی است که پایان بخش انبیا بودند، نه آخرین. این بحثی نیست که حتی در چارچوب داخل اسلام به این راحتی بشه اون رو اثبات کرد و پذیرفت.
خب آقای ثابتی، شما در حقیقت به یک پرسش دیگر پاسخ دادین، چون معنای لغوی خاتم و نبی به هر حال مطرح است. اجازه بدین که پس همینجا ما ببینیم که آقای دباغ به این نکته که اشاره کردین چه پاسخی میدن. به هر حال این گفته شده که عده‌ای در خود معنای لغوی کلمه خاتم تردید کردند و گفتن که الزاماً به معنای پایان نیست، همونطور که شما گفتید به معنای زینت هست.
ملاحظه بفرمایید، این انقلتا رو میشه کرد در معانی لغوی، اما نکته خیلی مهمی که آقای ثابتی و برخی دیگر از کسانی که از منظر آیین بهایی و بهاییت درش به نظر من توجه مکفی رو نمی کنن این است که به تجربه تاریخی توجه ندارن. ببینید، یه تمدن حول و حوش آیین اسلام شکل گرفته در درازنای تاریخ 14 قرنه. معانی واژگان در یه سیاقی و به قول ویتکنشتاین در یه لنگویج گیمی، بازی زبانی شکل میگیره. 14 قرن به نحو اغلبی و اکثری، 13 قرن به نحو اغلبی و اکثری مسلمانان و همه کسانی که در دل این سنت بالیده اند، خاتمیت رو به همین معنای کنونی فهمیدند. ما تجربه زیسته رو باید نگاه بکنیم، نه سوراخ کردن یک واژه رو احیانا و چند تا توضیحاتی از این دست دادن. به عنوان کسی که در حوزه فلسفه زبان و تطور معانی واژگان هم کار کرده و عنایت داره که معانی واژگان تطور در طول تاریخ پیدا میکنن، در این حال نمیتونه از تجربه زیسته چشم بپوشه و ذکر میکنن. با یه بحث لغوی یا 10 تا بحث لغوی نمیشه آنچه که در تاریخ یک تمدن رخ داده رو ما بگیم که فکر کنیم که انحرافی بوده است.
بسیار خوب آقای دباغ، اجازه بدید چون استدلال های شما رو شنیدیم ببینیم که آقای ثابتی چه پاسخی دارن. آقای ثابتی، آقای دباغ اشاره کردن به رویکرد بهایی در حقیقت رد مسئله خاتمیت پیامبر اسلام. من اینجا برمیگردم به پرسشی که از شما پرسیدم و اون این که خب عده معتقد هستن که بعد از پیامبر اسلام فهم بشر به حدی رسیده که نیاز به پیامبر جدیدی نداره.
بله، مسلمانان اکثرشون به اون نحو زیستند، ولی مسیحیان هم اکثرشون مسلمان نشدن، یهودیان هم. یعنی این بحث که پیروان هر دینی دین بعدی خودشون رو به دلیل یک دگمای درون دینی نمیپذیرن، بله یک اصل مسلم تاریخی است، ولی این به معنا نیست که اون درست بوده و حالا اگه بخوام بگیم انحراف یا برداشت نادرستی در همون دین مادر نبوده. یعنی این نافی این نیست که اونجا یک فهم اشتباهی بوده باشه و در اکثر ادیان روحانیت اون دین صد و معبر شده باشه که پیامبر بعدی رو نپذیرن، همونطور که روحانیت یهود مسیح رو اعدام کرد، روحانیت مسلمان هم باب و بهاءالله رو در برابرش قیام کرد. اما اتفاقا میخوام بگم خیلی مفهوم عجیبی هست که ما بگیم که خاتمیت رو اگر بپذیریم، ما باید در اصل بپذیریم که تاریخ تمام شده. چون اگر ما به تاریخ، تاریخمندی و زمان قائل باشیم، باید به مفهوم تغییر و پیشرفت قائل باشیم. چه اتفاقی افتاده در 1400 سال پیش که یک دفعه تاریخ متوقف شده و از اون به بعد قرار هست امور روحانی و معنوی و یا دینی تکامل پیدا نکنه؟ اگر استدلال اقبال رو بپذیریم که عقل بشر به مرحله‌ای رسیده بوده که دیگه نیازی به دین جدیدی نداشته، پس این سوال مطرح میشه که چرا اصلا مسلمانان باید مسلمان بمونن؟ چرا مسیحی نشن؟ چون از الان به بعد همه کار رو میتونیم با عقل خودمون انجام بدیم، چه لزومی داره مسلمانان مسلمان بمونن؟ برن مسیحی بشن، یهودی بشن، بودایی بشن، هر چی بشن. قرآن خودش میگه که من هادی انسان هستم. از حدود 200 سال پیش به نظر میرسه، چون پارادایم دنیای مدرن عوض شده، یک پارادایمیه که ادیان مثل اسلام به اون پارادایم تعلق ندارن، به قبل از اون پارادایم تعلق دارن، پیروان اون دین دچار یک بحران شدن. حالا قرآن نیست که هادیه و هدایت کننده و جهت دهنده به زندگی هست. این روشن اندیشان و نو اندیشان و روشن فکران مسلمان هستند که هدایتگر قرآن شدن. هر روز قرآن رو سعی می کنن همخانه با زمانه تفسیر کنن و قرآن رو به تعبیری نجات بدن. این اتفاقا به خوبی نشون میده که خاتمیت با مفهوم پیشرفت، با مفهوم عقلانیت پویا کاملا در تناقض و تضاد هست. یعنی یک جایی در روحانیت و معنویت بشر نقطه پایان بوده 1400 سال پیش.
در حقیقت شما نکته ای رو که آقای دباغ برام تاکید کردن و از اقبال لاهوری آوردند که این گسترش فهم بشر رو اثبات میکنه به شکل برعکس میبینید. و آقای دباغ، آقای ثابتی نکته جالبی رو مطرح میکنن که این توقف پیشرفت و ترقی در معنویت بشر رو میتونه که معنا بده. شما چه پاسخی در این مورد دارید؟
اولا اگر کسی بخواد تغییر این و دین بدهد، این در طول تاریخ بوده، اختصاصی به جهان جدید نداره. در جهان گذشته هم مسلمانان بودن، مسیحی شدن، مسیحی بودن، یهودی شدن و بالعکس. اون یه امر دیگری است. ببینید قصه نجات آیین اسلام رو چند بار اشاره کردن. میخوام این رو عرض بکنم، داوری من این نیست که نواندیشان دینی در مقام نجات قرآن به تعبیر آقای ثابتی هستند. اون متن در یک زمینه و زمانه دیگری متکون شده، متعلق به زمینه و زمانه دیگری بوده، از فرهنگ و عرف دیگری تغذیه کرده، برای اینکه قرار بوده اونها متن رو بفهمند. حالا ما باید کمک کنیم، تلاش کنیم که مخاطب اون متن واقع بشیم. منافاتی با خاتمیت هم نداره.
آقای دباغ عذرخواهی میکنم حرفتون رو قطع میکنم، ولی پاسخ سوال منو ندادین. این که به هر حال نکته‌ای که شما مطرح میکنید که فهم بشر به جایگاهی رسیده که نیاز به پیامبر نداره، آیا از زاویه دیگر نمیتونه توقف پیشرفت و ترقی معنوی بشر باشه؟ پرسش مشخص من اینه.
ببینید این شواهد تاریخی کاملا متناقضی داره. عرفا همشون در ذیل سنت اسلامی بالیده اند، از قضا به تجربه های معنوی آدمیان بسیار بسیار کمک کرده اند، مشکلی هم با خاتمیت پیامبر نداشته اند. شما بایزید بسطامی رو ببینید، ابوالحسن خراقانی رو ببینید، سنایی رو ببینید، عطار رو ببینید، مولوی رو ببینید، همه اینها پس از خاتمیت یا به تعبیر شما اتفاقی که رخ داد و ختمیت نبوت رخ داد سر برآوردن. اینا مشکلی با خاتمیت نداشتن. اتفاقا در میزان و تجربه نبوی از منظر خودشون افسودن، یعنی با نه اینکه فتوا داده باشن به عدم حکمیت نبوت. چون اشاره به میرشد و پیشرفت کردید، میخوام بگم به لحاظ معنوی و باطنی اتفاقا سنت عرفانی پسا خاتمیت در فرهنگ ایرانی اسلامی بسیار بسیار غنیه. دو نمونهش منطق الطیر عطار و مثنوی معنوی مولانا و اینا همه پسا خاتمیت رخ داده.
اجازه بدید ببینیم که آقای ثابتی
گواهی اون چیزی که در تاریخ رخ داده که خاتمیت یعنی قبوله، چون این اصلی باعث خونریزی شده. کسی که ادعای نفی خاتمیت رو در از بلند بکنه و قائل باشه به این که دین جدیدی میتونه ظاهر بشه، سرکوب میشن، کشته میشن، قتل عام میشن. این اتفاقا نشون میده که خاتمیت ایده خونریزیه، غیر از اینکه با عقل جور در نمیاد. کما که من
ببینید اجازه بدید من همینجا عرض بکنم، دو تا مدعا بود آقای ثابتی، اینا رو با هم خلط نکنید. ادعا این بود که خاتمیت مانع پیشرفت و حضور و تجارب معنوی شده.
بله،
در دوران پسا خاتمیت. اجازه بدید من میگم نه، گواهی تاریخی نشون میده فیلسوفان مسلمان، عارفان مسلمان متعددی در دل همین سنت بالیده. دومی رو هم که شما گفتید اختصاصی با این اسلام نداره. هر کسی که ادعای خروج از دیانت رو بکنه با آوردن آیین جدید باش مقابله میشه. من الان نمیخوام با اون الان بیشتر.
من باید خواهش کنم که مهمانان برنامه یک به یک صحبت کنین که شنوندگان ما بتونن که صحبت‌های شما بف متوجه بشن. آقای ثابتی ازتون میخوام بپرسم که اساساً رویکرد آیین بهایی به خاتمیت پیامبر اسلام چیست؟
چشم، من فقط بگم که این مسئله هم تبیین نشده که چه امتیازی در دین اسلام بوده که در مسیحیت فی المثل نبوده. چرا نمیشده که مسیحیت ختم بشه و در اسلام باید ختم بشه؟ این مسئله. مسئله دوم این هست که به هر حال به حالا و باب در دل همین دین اسلام از بستر اسلامی برخواسته، همینطور که مسیح از بستر یهودی برخواست و یهودیان او را نپذیرفتند و به صلیب کشیدند، همین اتفاق هم افتاد برای باب و به حالا. ولی این مسئله‌ای که من گفتم که باعث جلوگیری از پیشرفت شده همین بوده که به حالا 5 میلیون کلمه اثر مکتوب داره، یعنی چند صد برابر قرآن. مدعاش این بوده که برای پیشرفت معنوی و روحانی بشر بوده، اما اکثریت مسلمانان به رهبری البته روحانیت بر سفک دم یعنی ریختن خون او باب و پیروان آنها قیام کردن. این که میگم ایده خونریزیه و جلوگیری میکنه از پیشرفت روحانیت و معنویت، دقیقا به همین دلیل که اجازه نمیده این ایده جزمی که آرا و عقاید جدید مطرح بشه. یعنی این گوش شنوا رو کر میکنه، دست رو آماده میکنه که به ضرب و جرح و کشتار قیام بکنه. چرا؟ چون که وقتی شما میگید که ختم کلام یک کلام، یعنی کسی بعد از این نباید حرفی بزنه که مغایرت داشته باشه با این کلامی که آخر شمرده میشه. هیچ پیامبری آخرین پیامبر نیست، چون هر عصری، هر دوره، هر زمانی اون پیام معنوی روحانی رو باید دوباره یک پیامبری تجدید بکنه با عصر خودش.
اجازه بدید که ما برگردیم به آقای دباغ. آقای دباغ، نکته که مطرح کردن آقای ثابتی و از جزمی بودن ایده خاتمیت پیامبر اسلام صحبت کردن، میخوام بدونم که چه توضیحی میتونیم بدیم؟ آیا این حقیقتا یک ایده نیست که راه رو میبنده، این ختم کلام که آقای ثابتی هم ازش صحبت کردن؟
عرض می شود که این تعبیر این که یه ایده در یه بحث نظری ایده خونریزیه، من از این واژگان و تعابیر استفاده نمی کنم و فکر می کنم بار عاطفی احساسیش بسی بیشتر از بار عقلانی شه. میشه این رو راجع به هر آینی به کار برد. ما اینجا در مقام بحث و گفتگوی نظری و عالمانه هستیم. بعدم توجه داشته باشیم که در طول تاریخ اسلام بودن فیلسوفان و عارفانی که توسط فقها از بین رفتن یا کشته شدن. این امر اختصاصی به آیین بهائیت یا آنچه که رخ داده است در درازنای تاریخ نبوده. میشه گفت که عرفا و انسانهای معنوی به ختمیت حقوقی پیامبر فتوا دادن، یعنی پس از پیامبر کسی نمی آید که شخصیتش و سخنش برای دیگران حجت آور باشه. این رو اینگونه فهمیدن. هم شعرهای متعددی بر آثار معنوی نوشته میشه، هم آثار معنوی و عرفانی تازهی تولید میشه و جا رو برای عقلانیت استقرایی، عقلانیت فلسفی و تجارب معنوی و باطنی باز بکنن. و بدین معنا این سلسله تا کنون خاتمیت به این معنا پیدا نکرده است، یعنی به انتها نرسیده است که ما دیگه فیلسوفی، عارفی، متنی که در این حوزه ها تولید بشه نداشته باشیم. ما در روزگاری به سر میبریم که البته باید حقوق تمامی گروندگان بعدیان مختلف رو به رسمیت بشناسیم. در این حال به لحاظ عملیاتی نشدنیست که مسلمانان همه بهایی بشن، نه بهایی مسلمان بشن، نه مسلمانان تماما یهودی بشن. به همین خاطر آنچه که در مقام عمل از ما دستگیری میکنه اینه که هم حقوق بنیادین همه آدمیان رو به رسمیت بشناسیم، در این حال بدانیم که در دل هر یک از این سنت‌های فراخ میشه به ترویج عقلانیت و معنویت کمک کرد. ببینیم که چگونه بهایان میتوانند در دنیای کنونی هم تجربه های معنوی و هم تجربه های عقلانی خودشون رو داشته باشند، همانطور از مسلمانان، همینطور بودایا و یهودیا، و بیایم از حقوق بنیادین تمامی گروندگان به ادیان مختلف دفاع بکنیم.
آقای بسیار خوب، آقای دباغ، سپاسگزارم از صحبت پایانی شما. آقای ثابتی، صحبت پایانی شما رو هم میشنویم و با تاکید بر نکته‌ای که آقای دباغ مطرح کردن، اتفاقا نکته مهمی است که خب همه ادیان رو به رسمیت بشناسیم، ولی شاید گروهی الان از شنوندگان ما بپرسن که آیا با وجود اعتقاد به بحث خاتمیت پیامبر یکی از ادیان، اساسا راه باز میشود که وجود و حقوق ادیان دیگر و مؤمنان در دینهای دیگر رو هم به رسمیت بشناسیم، اینطور که آقای دباغ صحبت کردند؟
متاسفانه من فکر نمی‌کنم. یعنی به لحاظ پراگماتیک و عملی هم اگه به دنیای اسلام نگاه بکنیم، از مالزی شما بگیرید تا ایران و بقیه جاها، خیلی به نظرم حال و روز دنیای اسلام واضح هست که میزان آزادی فکر و عقیده و ادیان در تمام اینها در چه وضع اسفناکی به سر میبره. من نمیدونم چطور میتونیم ما انکار بکنیم که در طول تاریخ سرکوب دگر اندیشان در دنیای اسلام وجود داشته، کما اینکه در مسیحیت قرون وسطا هم وجود داشته، یعنی منکر اون هم به هیچ وجه نیستم، ولی مسئله این هست که تا به ایده مثل خاتمیت باور داشته باشیم در عمل نمیتونیم بپذیریم که پیروان صاحب دیگر ادیان هم همونقدر حظ دارن از حقیقت بهره دارن که ما. نمیشه به خاتمیت باور داشت و به واقع به پلورالیسم دینی عقیده داشت.
خیلی سپاسگزارم عرفان ثابتی و سروش دباغ، در بحث این هفته تابو با ما همراهی کردید و ممنون از شما که هر هفته تابو دنبال میکنید و برای ما پیام میفرستید. متن کامل این برنامه هر هفته در وبسایت رادیو فردا منتشر میشه. هفته گذشته همکاران من بیش از 700 کامنت شما رو درباره برنامه هفته پیش منتشر کردند. امیدوارم بحث این هفته رو هم در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. خدا نگهدار.